أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مبحث علم اجمالی در مورد شک در مکلف و به، که فصلی رو مرحوم آخوند بیان میکنن و اون فصلی که مرحوم آخوند بیان میکنه در مورد موارد علم اجمالی هست. موارد علم اجمالی رو تعبیر میکنن به شک در مکلف و به، که خود شک در مکلف و به اقسامی داره، یا شبهه وجوبی است یا شبهه تحریمی است. گاهی وقتا تکلیف مردد بین متباینین هست، گاهی هم نه، تکلیف مردد بین اقل و اکثر ارتباطیه. قبلن بحثی که داشتیم در مورد شک در تکلیف بود. در مورد شک در تکلیف هم اصولین غالب براءت شدن، اما اخباریین غالب احتیاط شدن. در بحث شک در مکلف و به، یعنی اینکه اصل تکلیف رو میدونیم اما متعلق تکلیف رو نمیدونیم، اینکه متعلق تکلیف آیا این فرد یا فرد دیگر مثلا در شبهه وجوبیه، ما متعلق تکلیف رو نمیدونیم که نماز ظهر یا نماز جمعه است. در شبهه تحریمیه مثلا فرض به متعلق تکلیف رو نمیدونیم که آیا مثلا فرض فرمید لحم ارنب حرامه، یا اینکه مثلا فرض کن لحم حیوان دیگر. لحم ارنب مثلا حرام هست، یا اینکه مثلا فرض کن غیر از ارنب مثلا حیوان دیگری مثلا کرکس، مثلا پرندی مثل کرکس مثلا، یا این حرامه یا اون حرامه. فرض ها، فرض. خب این میشه شبهه تحریمیه، اما شبهه تحریمیه که اصل تکلیف رو میدونیم اما متعلق تکلیف رو نمیدونیم که متعلق تکلیف این حیوانه یا حیوان دیگریه. یا مثلا فرض بفرمایید که در شبهه، حالا این شبهه مثلا فرض کن حکمیه بود، در شبهه مثلا فرض بفرمایید که موضوعیه، مثل این که مثلا در شبهه تحریمی نمیدونیم که مثلا فرض کن این مزکاس یا اون مزکاس، یا این غیر مزکاس یا اون غیر مزکاس، خلاصه یکی حرامه، این شبهه موضوعی است. اما در شبهه تحریمیه یا حکمیه اینا اقسامی داره که مرحوم شیخ رحمت الله علیه این اقسام رو در رسائل بیان میکنه، ولی مرحوم آخون این اقسام رو دیگه بیان نمیکنه. در شبهه تحریمیه پس شک، شک در مکلف و به هست، علم به تکلیف داریم ولی متعلق تکلیف رو نمیدونیم، اینو میگن شک در مکلف و به. شک در مکلف و به یعنی تکلیف رو میدونیم ولی مکلف و به رو نمیدونیم، یعنی متعلق تکلیف رو نمیدونیم. حالا اون تکلیفی که میدونی یا ایجابه، میدونی وجوبی هست اما نمیدونی وجوب به ای تعلق گرفته یا به دیگری تعلق گرفته، که هر کدوم از اینها در واقع میشن چی؟ شبهه وجوبیه. حالا یا شبهه وجوبی حکمیه است یا موضوعیه است یا شبهه تحریمیه، این هم همینطور. در شبهه وجوبیه مثل این که میگید مثلا من در شبهه وجوبیه، نمیدونی که مثلا نماز ظهر واجبه نماز جمعه، این شبهه وجوبیه. یه وقت هست نه، شبهه وجوبیه یه حکمیه نیست، موضوعیه هستش، توجه فرمودید؟ یا این فعل واجبه یا این فعل دیگه. ببین اشاره داره یا این فعل واجبه یا فعل دیگر مثلا بر من واجبه، یا این کار رو باید بکنم یا این کار رو باید بکنم. این میشه چی؟ مثلا متعلق نصر، مثلا متعلق یمین، قسم خورده اما نمیدونه قسم خورده این کار رو انجام بده یا کار دیگری رو انجام بده، نمیدونه قسم خورده نماز بخونه یا روزه بگیره. این میشه شبهه، این میشه علم اجماری، شبهه موضوعیه. در شبهه تحریمی هم نمیدونه مثلا فرض رو فرمایید که لحم ارنب مثلا ها از باب مثال میدونه که مثلا فرض کن یکیش حرامه دیگه، یا لحم ارنبه یا مثلا لحم اسده، یکی از اینها مثلا حرام، ما که میگیم جفتش حرامه ولی خب طور کلی از باب مثال این شبهه حکمی است. یه وقت هست نه، شبهه موضوعی است، دو تا لیوان یکی از اینها خمره، خلاص یکی از این حرامه دیگه، یا این حرام یا اون حرام، این شبهه موضوعی است. مرحوم آخوند رحمت الله علیه در شبهه شک در تکلیف، شک در مکلف رو به ایشون دو قسم کردن. گفتن یا تکلیف مردد بین متباینینه یا بین اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر ارتباطی بحثش خواهد اومد. اقل و اکثر ارتباطی در جایی جریان داره که یه مرکبی باشه که داره اجزا و شرایطی باشه، مثل نماز که نمیدونیم نماز 10 جزئه یا 11 جزئه. خب مرحوم آخون میفرماید که ما هم بحث در مورد متباینین داریم، یعنی در واقع خود شکی در مکلفه یا متباینینن، یعنی دو طرف علم اجمالی با هم تباین دارن، مثل نماز ظهر و نماز جمعه. یا اینکه نه بین اقل و اکثره، ما در دو مقام در واقع بحث داریم، مقام اول در رابطه با بحث متباینین و مقام دوم هم در مورد بحث اقل و اکثر. بحث در مقام اول که ما قبل از تعطیلات، امروز روز جلسه اول ما هست و قبل از تعطیلات نوروز این بحث رو داشتیم، ما در دبران امر بین متباینین این مطلب رو که قطعا علم اجمالی منجز هست، این درش شکی نیست، مرحوم آخوند و نوعاً قبول دارن که علم اجمالی منجزه و گفتیم هم قبل از در جلسات قبل ما این مطلب رو گفتیم، ولی الان یه مرور اجمالی میکنیم که دوستان یادشون بیاد. صحبت این که علم اجمالی منجز هست مثل علم تفصیلی، خب این رو ثابت کردیم در همون بخش اولی که در مبحث قطع، اگر یادتون باشه بعد از قطع مرحوم آخون مواردی رو از موارد علم اجمالی اونجا بیان کردن که گفتن قطع وقتی ما میگیم حجت فرق نمی کنه بین علم اجمالی و بین قطع تفصیلی، اونجا حرفی رو زدن و صحبت از منجزیت علم اجمالی رو اونجا تموم کردن و فرمودن که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجزه. اما صحبت اینه که در علم تفصیلی خب علت تام است دیگه. یعنی چی علت تام است؟ یعنی به این معنا که علم علت تام است برای امتثال تکلیف، یعنی به این معنا که شارع دیگه نمیتونه ترخیص بده. اگر مثلا فرض فرمایید من علم به نجاست پیدا کردم، اگر علم به حرمت پیدا کردم، اگر علم به وجوب نماز جمعه پیدا کردم، خب این دیگه علم علت تام است. این که میگیم علت تام است یعنی چی؟ یعنی مجعول به ید شارع نیست، حجیت ذاتیه، یعنی شارع نمیتونه بیاد اینجا ترخیص بده، اینو بهش میگن علت تامه. آیا علم اجمالی هم علت تام است؟ اگر گفتیم علم اجمالی علت تام است، معناش این هستش که یعنی وقتی که علم اجمالی پیدا شد، در این صورت شما باید از هر دو طرف چیکار بکنی؟ اجتناب بکنی. یعنی علم اجمالی دو طرف داره، اگه بگیم علت تام است معناش اینه که شارع نمیتونه ترخیص بده، اما اگر گفتیم علم اجمالی اقتضائیه، اگر گفتیم اقتضائی هست، شارع میتونه چیکار بکنه؟ میتونه مثلا فرض کن در احد هما ترخیص بده، بگه از اون یکی اجتناب کن ولی دون دیگری. این میشه اقتضائی یا علت تامه. اون چرا که اگر یادتون باشه در بحث مبحث قد مرحوم آخون وعده دادن و گفتم که این بحثش میاد، که این بحث اشتغاله. بحث اشتغال ما حرمت مخالفت قطعیه رو اونجا بحث کردیم، اما وجوب موافقه قطعیه رو در واقع اینجا داریم بحث میکنیم. در اونجا بحث از منجزیت قطع بود که علم اجمالی منجزه، قطع منجزه. در اینجا بحث از اینه که آیا این علم اجمالی علت تامه است یا اینکه اقتضائیه. توجه فرمودید. در اینجا چند تا نظریه هست. یه نظریه این هستش که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، یعنی این حق نداره که مخالفت قطعیه بکنه. نسبت به حرمت مخالفت قطعیه در این صورت این علت تامه است، اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه گفتن اقتضائیه. یعنی چی معناش؟ معناش اینه که هر دوتا رو مثلا فرض کن، یا این انا نجسه یا انا دیگر، نسبت به مخالفت قطعی علت تامه است، یعنی نمیتونه مخالفت قطعی بکنه، یعنی هر دو رو نمیتونه بخوره. اما این که نسبت به وجوب موافقت قطعی هم علت تامه است، نه، گفتن اقتضائیه. معنای اقتضائی یعنی چی؟ یعنی این که شارع میتونه احد هما رو ترخیص بده. یعنی میتونه مثلا فرض بفرمایید شارع میتونه یکی از اینها رو بگه مرتکب شد دون دیگری، یعنی موافقت احتمالیه بکنه، نمیخوام موافقت قطعیه. بعضی این رو گفتن. بعضی ها گفتن که نه، علم اجمالی مثل علم تفصیلیه، یعنی علت تام است. هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تام است، یعنی حق مخالفت نداره، هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تام است، یعنی باید علاوه بر این که نباید مخالفت کنه، باید موافقت هم بکنه، قطعا باید موافقت بکنه. لذا طبق این نظریه شارع نمیتونه احد هما رو ترخیص بده. توجه فرمودید. یه نظرم این هستش که نه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه و نسبت به حرمت مخالفت قطعیه هر دو اقتضائیه. این یعنی چی معناش؟ اقتضائیه یعنی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اگر گفتیم علت تامه نیست، اگر گفتیم اقتضائیه یعنی شارع میتونه در هر دو تا ترخیص بده، یعنی میتونه شارع هر دوتا رو بگه مرتکب شو. این نتیجه این حرفا هست که اینها رو ما قبل از تعطیلات برای دوستان چیکار کردیم، برای دوستان بیان کردیم. بعد مرحوم آخون فرمودن که وقتی که علم در واقع علت تامه شد برای حرمت مخالفت قطعیه، در این صورت هیچ فرقی نمی کنه، یعنی وقتی که علم اجمالی منجز شد فرقی نمی کنه بین شبهه محصوله و شبهه غیر محصوله. چه شبهه شبهه محصوله باشه، چه شبهه شبهه غیر محصوله باشه، علم منجزه. ببینید علم منجزه ها، علم اجمالی مثل تفصیلی منجزه. یعنی چه مکلف منجزه؟ یعنی مکلف نمیتونه مخالفت با علم بکنه، نمیتونه مخالفت با علم اجمالیش بکنه. توجه فرمودی، منجزیتش منجزه. اما بحث اینه که آیا نسبت به حرمت مخالفت قطعیه یا وجوب موافقت قطعیه علت تامه است یا اقتضائیه، که اینو بحثش کردیم قبل از تعطیلات، هم این بحث رو داشتیم، الان هم که برای دوستان این بحث رو مطرح کردیم خلاصش رو. مرحوم شیخ میفرماید وقتی که علم اجمالی منجز شد، این که بعضی اومدن تفصیل دادن بین شبهه محصوله و شبهه غیر محصوله، گفتن علم اجمالی در شبهه غیر محصوله منجز نیست، یه حرف درستی نیست. علم اجمالی علم اجمالیه. این که حالا اطراف مثلا کثرت پیدا میکنه یا قلت پیدا میکنه و افراد اگر کثرت پیدا کنه گاهی مواجه با عسر و حرج و اینها میشه، این سبب نمیشه که بگیم علم اجمالی منجز نیست. او علم اجمالیه، علم داره، علم داره، تکلیف هست. خب مرحوم آخون میفهمد علم به تکلیف بین دو فرد باشه، یا علم به تکلیف بین 50 تا فرد باشه هیچ فرقی نمیکنه. این علم اجمالی عقلا منجزه، چون شما میدونید تکلیف هست، بس فرقی بین شبهه محصول و شبهه غیر محصول نمیکنه. فقط یه چیز هست، کثرت اطراف در شبهه غیر محصوله سبب میشه که برای اون فرد مثلا عسر و حرج بیاره اگه بخواد به تکلیف عمل بکنه. مثلا اگه بخواد همه ظرف ها رو بذاره کنار، یا بین این همه گوسفند یکی از اینا حرام همه رو بخواد بذاره کنار، این مواجه با عسر و حرج میشه و این عسر و حرج مانع از منجزیت تکلیف میشه. اما این یه مطلبه. اما این که بگیم علم اجمالی منجز نیست، نه، علم اجمالی در شبهه محصوله و غیر محصوله منجزه. خب مرحوم شیخ میپند، حالا حرف مرحوم آخون اینه، ممکنه شبهه غیر محصوله باشه اما یه نفر خیلی پولدار باشه که 100 تا گوسفندش رو اگر بخواد بذاره کنار ازش اجتناب بکنه هیچ تأثیری به حالش نداشته باشه. خب این باید به علم اجمالی عمل بکنه. پس بنابراین علم اجمالی منجزه، مگر اینکه منجر بشه به چی؟ منجر بشه به اینکه در واقع یه عنوان دیگری پیدا کنه، مثلا ضرر پیدا بکنه یا عسر و حرج پیدا بکنه، اون یه حرف دیگه است، اون تکلیف رو رفع میکنه. در خود علم اجمالی محصوره که یا این نجسه یا این نجسه یا این شاد حرامه یا این شاد حرامه، اونجا هم اگر یه آدم فقیری باشه که واقعا همین دوتا گوسفند رو داره که اگر نداشته باشه دیگه نمیتونه زندگیش رو در واقع به چرخون یا مدیریت بکنه، در همونجا هم عسر و حرج اگه بیا تکلیف رو برمیداره. مرحوم آخون میفرماید این عسر و حرج همه جا هم ممکنه در اونجا هم باشه. خب در شبهه غیر محصول هم هست، در شبهه محصول هم ممکنه عسر و حرج باشه. اما این سبب نمیشه که بگیم که مثلا علم اجمالی منجز نیست، نه، علم اجمالی منجزه، ولی این عسر و حرج میاد تکلیف رو برمیداره. مثل مثلا اصلا انسانی که در صحرا مثلا پس خون مستر شده به این که لحم میته بکنه، خب نمیتونیم بگیم مثلا حالا دیگه لحم میته حرام نیست، نه، حرام هست، ولی برای این چیه؟ برای این مثلا فرض کن عقوبت نداره. بله، این حرفی است که مرحوم آخوند میزنه. رضا میفرماید و بل جمله لا یکاد و یرل عقد تفاوتا بین محصوله و غیره. حالا اون قسمت اولش رو خوندیم، قسمت ها من یادم میاد نمیدونم، حالا فکر میکنم خونده باشم این عبارت رو، ولی چون تردید دارم حالا این عبارت رو دوباره میخونم. خب تا به این و بل جمله ثابت کردیم که علم اجمالی منجزه، توجه فرمودی، یعنی علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز هست، فقط صحبت اینه که آیا این علت تامه است یا اینکه علت تامه نیست، این اختلافیه، توجه فرمودی. بله مرحوم آخوند نظرش اینه که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، یعنی در واقع نمیتونیم هر دوتا رو معتکب بشیم. اون چیزی که استظهار میشه از کلمات مرحوم آخوند همین هست که فرمودن لا یخفا ان التکلیف المعلوم بینهما مطلقا ان کان فعلیا من جمیع الجهات و ان یکون واجدا لما هو العله التامه للبعث و الزجر فعلی مع ما هو علیه من الاجمال و تردد و الاحتمال. و بله، و فرمودن که اگر فعلی باشه من جمیع جهات، در این صورت این تکلیف واجد است بر اون چی که اون علت تام است برای بعث و زجر. اما نسبت به وجوب موافقه قطعی قبول نداره که علت تام است، یعنی شارع میتونه حد ما رو ترخیص بده. ولی در اون بحث صورت در مبحث قد مرحوم آخوند در اونجا قائل شدن که هر دوتا رو شارع میتونه ترخیص بده، یعنی میتونه اصلا مخالفت قطعیه بکنه اگه شارع، چون مخاطر این که از اون حرف اونجاش استفاده میشه که این اقتضائیه، یعنی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه اقتضائیه. حالا ولی در اینجا اونج که استظهار میشه از کلمات مرحوم آخونی که علت تامه رو میخواد بیان بکنه. و بل جمله لا یکاد یرى العقل تفاوتا بین محصول و غیرها فی تنجز و عدمه فی ما کان المعلوم اجمالا فعلیا، یعنی همه شرایط رو داشته باشه، چه شرایط عامه چه شرایط خاصه. یبعث المولا نحو المعلوم فعلا، یعنی بعث فعلیه، یعنی شارع چیکار میکنه؟ شارع میگه این کار رو باید انجام بدی، یا نماز جمعه رو باید بیارین وجوب نه، یا نماز جمعه واجبه یا نماز ظهر. این نسبت به کجا شبهه وجوبیه؟ او یزجر عنه کذلک فعلا مع ما هو علیه من کست اطرافی، ولو اینکه شبهه غیر محصوره باشه. کذلک یعنی فعلا، یزجر عنه مال شبهه تحریمی است، یا این انا حرامه یا انا دیگری حرامه. و الحاصل ان اختلاف الاطراف الحصر و عدم حصر، اینکه در علم اجمالی یکی محصوله باشه یکی غیر محصوله باشه، لا یوجب تفاوتا فی ناحیت العلم، از ناحیه علم که فرقی نمیکنه. یعنی چی از ناحیه علم فرق نمیکنه؟ یعنی چه در شبهه محصوله باشه چه شبهه غیر محصوله باشه، علم منجزه، علم منجزه. میگه علم نداری به حرمت، حالا بین دو تا باشه یا بین شبهه غیر محصوله بین 100 تا باشه. ولو اوجب تفاوتا، اگرم تفاوتی هست، فانما هو فی ناحیه المعلوم، از ناحیه علم که فرق نمیکنه که. آقا ما علم به حرمت داریم، اما بله از ناحیه معلوم، ناحیه معلوم یعنی اطراف، بله اطراف فرق میکنن. در شبهه محصول اطراف مثلا 2 تا 3 تا، اما در شبهه غیر محصول اطراف 50 تا 100 تا. فانما هو اون تفاوت فی ناحیه المعلوم. خب درست شده نه؟ این در ناحیه معلوم فرق میکنه. حالا این فل فعلیت بعث و زجمع هست و عدم ها ما عدم هست، میفرماید که لا یوجب تفاوتا فی ناحیت العلم بلو اوجب تفاوتا به انما هو فی ناحیت المعلوم، اون در ناحیت معلوم هست. لا یوجب تفاوتا در ناحیه علم در چی؟ این فعل فعلیت بحث و زج برمیگرده به قبل. فانما هو فی ناحیه المعلوم، این فعل فعلیت بحث و زج ربطی به فانما هو فی ناحیه المعلوم نداره. این به لا یوجب تفاوتا موجب نمیشود تفاوتا در ناحیه علم. چجوری تفاوت حاصل بشه؟ در ناحیه علم داره تفاوت رو بیان میکنه، میگه موجب نمیشه تفاوت در ناحیه علم که بگیم فی فعلیت البعث و زج مع الحصر، که بگیم بعث و زج در شبهه محصوره فعلیت داره، اما عدم فعلیت و عدم انبعاث، عدم فعلیت کجا و عدم فعلیت مع عدم حصر. اما اگر یک موقع مثلا فرض کن غیر محصوله بود فعلیت نداره، نه لا یوجب تفاوتا فی ناحیت علم، که چجوری تفاوت ایجاد بشه؟ فی فعلیت البعث و زج مع الحصر و عدمها مع عدمه. فلا یکاد و یختلف علم اجمالی به اختلاف اطراف. بابا علم که به واسطه اختلاف اطراف که علم فرق نمی کنه، من علم به تکلیف دارم، علم به حرمت دارم، حالا چه شبهه محصوله باشه چه شبهه غیر محصوله باشه، علم که فرق نمی کنه. فلا یکاد و یختلف العلم اجمالی به اختلاف اطراف، حالا ما قلتن باشه که شبه محصوله باشه یا کسرتن باشه، در چی لا یکاد و یختلف؟ و در تنجز و عدم تنجز. اگر منجزه در هر دوتا منجزه، اگر منجز نیست در هر دوتا منجز نیست. مالم یختلف المعلوم فی الفعلیت و عدمها بذالک، مادامی که اختلاف پیدا نکند معلوم در فعلیت و عدم فعلیت بذاری به واسطه چی؟ به واسطه اختلاف اطراف. ببین معلوم ممکنه اختلاف پیدا بکنه، یعنی جایی که معلوم که سطح اطراف داره مواجه با عسر و حرج میشه، اما در شبهه محصوله مواجه با عسر و حرج نمیشه. مرحوم شیخ مرحوم آخر میفرماد بله معلوم اختلاف پیدا میکنه، که اگر این معلوم اختلاف پیدا نکنه یعنی چی؟ یعنی مواجه با عسر و حرج نشه. که من مثال چو زدم، شاید یه نفر باشه که مثلا فرض کن میلیاردر باشه، تو این 100 تا گوسفندش یکی حرام باشه همه رو بذاری کنار، اصلا هیچ تأثیری به حالش نداشته باشه. خب نسبت به این در معلومم فرق نکرده، توجه فرمودید. میفرماید ولا یکاد و یختلف و علم اجمالی به اختلاف اصراف قلتن و کستن در تنجز و عدمهی تا کی مالم یختلف المعلوم فلفعلیت و عدمها به ذالک، مادامی که معلوم در فعلیت و عدم فعلیت تفاوت نکرده باشه. یعنی چی؟ یعنی معلوم هم فعلیت داشته باشه. یعنی چی این منا؟ یعنی مواجه با اصر حرج نشه، یعنی در صورتی که معلوم اختلاف پیدا نکنه در فعلیت. یعنی چی اختلاف در فعلیت پیدا بکنه؟ یعنی بگیم آقا معلوم فعلیت نداره. یعنی چی فعلیت نداره؟ یعنی مواجه با اصر حرج شده. مالم یختلف معلوم فی الفعلیت و عدم فعلیت به سالک، یعنی به واسطه اختلاف اطراف، به واسطه اختلاف اطراف قلتن و کسرتن معلوم تفاوت نکنه. و قد عرفت آنفن انه لا تفاوت بین تفصیلی و اجمالی فی ذلک، یعنی در تنجز و عدم تنجز فرقی نمیکنه بین علم تفصیلی و علم اجمالی، هر دو منجز هستن. مالم یکون تفاوتون فی طرف المعلوم ایزا، یعنی مادامی که در طرف معلوم تفاوت ایجاد نکنه. بله مالم یکون تفاوتون فی طرف المعلوم ایزا، این که میفهمد مالم یکون تفاوتون فی طرف المعلوم ایزا، حالا اگه تفاوت در معلوم اجرا صورت بگیره چی میشه؟ مثل اینکه در شبهه غیر مسلوم مثلا ملازمه با اصر حرج بشه. در این صورت خب تکلیف فعلی نیست دیگه، چون اصر و حرج تکلیف رو چکار میکنه؟ برمیداره. بله تا زمانی که در معلوم تفاوتی ایجاد نشه، یعنی مواجه با اصر و حرج نشه، این تکلیف منجزه. ببین پس تکلیف علم اجمالی علم اجمالیه، فرقی نمیکنه. علم اجمالی منجزه، فرق بین علم اجمالی و متفصلی نمیکنه. تا کی این علم اجمالی منجزه؟ مالم یکون تفاوتون فی طرف المعلوم ایزن، مادامی که در طرف معلوم یعنی معلوم بالاجمال تفاوتی ایجاد نشه. بلا اگر تفاوتی ایجاد بشه، یعنی چی تفاوتی ایجاد نشه؟ یعنی ملازم به اصر و حرج نشه، تکلیف منجزه. کی تفاوت در معلوم بالاجمال؟ اونجایی که ملازم به اصر و حرج بشه. فتعمل تعرف و قد انقدح انه لا بچل احتمال عدم وجوب الموافقه قطعی مع حرمت مخالفت ها، ضرورت ان تکلیف المعلوم اجمالا لو کان فعلیا لوجب موافقت قطعا و الا لم یحرم مخالفت او کذلک ایضا. خب این قد انقدح چی میخواد بیان بکنه؟ این قد انقدح میخواد بگه از این حرفی که ما زدیم که گفتیم علم اجمالی منجزه، ببین علم اجمالی منجز هست، از این ثابت میشه که علم اجمالی که میگه منجزه یعنی حرمت مخالفت قطعیه داره، یعنی علت تامه نسبت به حرمت مخالفت قطعیه است. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، نسبت به وجوب موافقت قطعیه علت تامه نیست. درست شده نه؟ یعنی چی علت تامه نیست؟ یعنی شارع میشه ترخیص بده. حالا اگه شارع ترخیص نداد چی؟ مرحوم آخون میفرماید اگه شارع ترخیص نداد در این صورت موافقت قطعیه لازمه. پس حرمت مخالفت قطعی در علم اجمالی ثابته، وجوب موافقت قطعی هم ثابته. بله اگه شارع ترخیص داد میتونه ترخیص بده در احد ما. و قد انقدح انه لا وجه لاحتمال عدم وجوب مد، روشن شد که هیچ وجهی برای احتمال عدم وجوب موافقت قطعی نیست مع حرمت مخالفت ها. یعنی وقتی که حرام باشه مخالفت معلوم بالاجمال مخالفت قطعیه، وقتی مخالفت قطعیه حرامه موافقت قطعی هم واجبه. ضرورت ان تکلیف المعلوم اجمالا لو کان فعلیا لوجب موافقت قطعی. پس علم اجمالی دو طرف داره، یه طرف حرمت مخالفت قطعی است که باید حتما مخالفت قطعی صورت نگیره، نه که مخالفت قطعی صورت نگیره بعد وجوب موافقت قطعی هم صورت بگیره. ممکنه مثلا دو تا انا باشن، من یکی رو بخورم یکی رو نخورم، مخالفت قطعی نکردم اما موافقت قطعی نکردم، نه محافظ قطعی که نباید بکنی مخالفت قطعی که نباید بکنی محافظ قطعی هم باید بکنی، یعنی هر دو اینا رو باید بذاری کنار. لو کان فعلیا در وجب محافظ قطعی هم به الا اگر وجوب محافظ قطعی نداشته باشه حرمت مخالفت قطعی هم نداره. و الا لم یحرم مخالفته کذالک ای زن، توجه فرمودی. این تا به اینجای بحث، بقیه بحث بمونه انشالله برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.